أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبو القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت دوستان بزرگوار. جلسه دیگه از سلسله مباحث پرسش و پاسخ مباحث اعتقادی در خدمت بزرگواران هستیم. جلسه قبل پیرامون بحث عدالت خداوند مطرح شد. خب قبل از کلاس یکی از دوستان یه سری اشکالات و انقلتایی داره، حالا اینا رو بیان میکنن دوستان دیگه. اگه باید پیرامون همین مسئله اشکالاتی دارن بیان بکنیم و در آخر هم میشه مثلا مباحثی که مرتبط به اون هستش رو ادامه بدیم. خب استفاده میکنیم آقا بفهمیم.
عدالت خدا رو شما در چی می‌بینی؟ عدالت خدا رو در این معنی که من می‌گم همینجوری که به قول معروف جزء اول قرآن گفته تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، بر کسی که بخوام عزت میدم بر کسی که بخوام ذلت میدم. چرا خدا همه رو به یه چشم نگاه نکرده؟ نمی‌دونم. همین الان همینجوری بس شد گفتن آقا مثلا اون پسر 20 ساله رو با بنز اس 500 دیده، مثلا یه جوان دیگه رو مثلا ندیده که بگه آقا راننده یه آژانس باشه یا یه موتور واسهش نیده. کجا مثلا خب اگه خدا جای حقه، اگه خدا همه رو به یه چشم میبینه، خب دیگه اینجوری هم نباید ظلم کنه. صورتی که ما الان مثلا میبینیم خیلی جا خیلی کسایی رو میبینی که ظلم میکنن، خدا بهشون بیشتر میده، ولی اونی که رو راست صادقه اصلا نداده بهش. اون چیزی هم که داشته اونم ازش گرفته. خدا تو رو راستی به درد کار ما نمیخوری، اگه میخوای بنده من باشی باید دروغ بگی، باید ظلم کنی، باید پول کارگر رو بخوری، باید حق مردم رو بخوری که من بهت بدم. یه چیزی که یعنی بارها و بارها تو ذهن من آمده. حالا مثلا من خودم یه روزی بود که اصلا نماز صبح رو میخوندم، ولی الان میگم آقا اصلا خدا هست، منکر خدا نمیشیم، نمیگیم خدا نیست، خدا هست، ولی اون خدایی که ما فکر میکنیم نیست. خدایی که مثلا میگن جای حق نشسته، اصلا خدا اصلا جای حق نشسته نیست، خدا یه جای دیگه نشسته. الان معلوم نیست کی به جاش اومده اونجا نشسته، اون رفته تعطیل واسه خودش مرخصی، یکی دیگه رو آورده گذاشته اونجا که الان اگر واقعا خدا جای حق، الان خودش نیست، کسی دیگه رو گذاشته. سوالی که واسه
هم پیش اومده در همین نمیتونه. لذا با توجه به این اشکالی که شما دیدید، احساس میکنین در زندگیتون دیدین، میخوام بگین که بالاخره این که میگین خدا عادله، این با عدل خداوند جمع شه چطور میشه؟ با عدالت خداوند چجوری جمع میشه؟
بله.
خب دوستان اگه پیرامون همین مسئله با سوال و شبهه دیگه ای هم دارن بفهمن که بعد دیگه شروع کنیم به جواب دادن. شما بفهم. نه همین مسئله شما گیر نداری؟
گیر چه؟
شما
بیشتر
سن به شما. شما چیزی نداری؟ گفتن همین شبهه همینا. خیلی ببینیم من یه چند نکته رو اینجا خدمت دوستان توضیح بدم بعد وارد مباحث بشم. خب استنادی کردم به آیه ای از قرآن که عزت و ذلت دست خداست. استناد کردم به اینکه خب چون عزت و ذلت دست خداست، ما میبینیم که امکاناتی که خداوند به انسانها داده متفاوته. جمعی هستن که گاهی اوقات برای نون شبشون موندن، جمعی هستن به قول شما مثلا فرض کنید که یک جوان 20 ساله یه ماشینی که چند میلیاردیه، ماشین بنز مثلا داره، اونی که به نون شبش مونده. ما مثال زدیم که گفتیم که اگه چنانچه خدایی هست و عدالت رو برقرار میکنه، خب ما باید بالاخره اون چیزهایی که خوبی هست خوب هست، کسانی که خوبی رو ازشون سر میزنه حمایت بکنه. در صورتی که گفتم ما نگاه میکنیم که اونایی که رو راست هستن به قول ایشان میبینیم که یه سری مشکلاتی تو زندگیشون هستش، یا اونایی که دروغ میگن حق خوری میکنن، نگاه میکنیم اینها از لحاظ مالی از لحاظ در حال جایگاه نسبت به کسانی که آدم های رو راستی هستن بالاتر هستن. و خب نتیجه گرفتن که نشون میده او خدایی که بالاخره معرفی شده، خدایی که عادل هست و اینکه میگه خدا جای حق نشسته، خب باید پشتیبانی حق رو بکنه، معین حق باشه نه معین باطل، نه اینکه امکاناتو در دست باطل قرار بده. پس این خدا جای حق نشسته که نشاید کسی دیگه‌ای که فرد باطل و ظالمی باشه جای خدا قرار گرفته، و طبیعتا این خدا اگر اینها در ارتباط با او باشه عادل نمیتونه باشه. شبه شفاف و مطرح هم هستی، شبه بسیار مطرح. خب من یه چند نکته ای رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. اول در مورد انسان بحث بکنیم. انسان یک موجودی هستش که در بین موجودات مختلفی که خداوند خلق کرده انسانو موجودی مختار قرار داده، یعنی میتواند کاری رو انجام بده، میتونه کاری رو ترک بکنه. مثل آتش نیست که مجبور باشه تا موجودیت داره نور و حرارت بده. آتش نمیتونه که بگه آقا جون جناب آتش شما باش اما نور نده، شما باش اما گرما نده. اما انسان میتونه الان حرف بزنه، میتونه سکوت کنه، میتونه
تو همه چیزش که دیگه مختار که نیستی، مثلا تو
قطعا اون چیزایی که مربوط به خودشه رو دارم عرض میکنم، یعنی اموری که در چارچوب هم و اختیارشه. اگه نه همینطور که شما میفرمایید، مثلا انسان در این که پدر و مادرش کی باشه مجبوره، در چه کشوری به دنیا بیاد مجبوره، چه شکلی باشه مجبوره، با خیلی مسائل دیگه، در چه زمانی مثلا به دنیا بیاد مجبوره. اما حتی در همین اختیار داشتن هم مجبوره، در اختیار داشتن مجبوره. اما همین موجودی که اختیار داره، این در همون حیطه‌ای ولو محدود که هستش میتواند فعلی رو انجام بده، فعلی رو ترک بکنه. و هر انسانی در وجدان خودش رو میابه، یا امر وجدانیه که الان من این خودکار رو بلند بکنم، بله در درون خودش شهود میکنه وجدان، من این خودکار رو میخوام بلند بکنم، میخوام اینو بچرخونمش، میخوام بنویسم، میخوام بزنمش، این کار رو میتونم انجام بدم. به تعبیر الله علی وتیره واحده، که یک دلیلی که حکما و فیلسوفان استفاده میکنن برای وجود روح، یه برهانه، لا علی وتیره واحده، برهان بر اثبات عقلانی روح، حالا در جای خودش از همین جهت استفاده میکنه، یعنی یه جور نیست. خب این نکته مقدماتی. نکته دوم، خب حالا اثبات شده که خدایی هست و خداوند خالق انسانه و خداوند انبیایی رو پرستاده و خداوند عقلی رو در وجود انسان به ودیعه گذاشته و این عقل خیلی از خوبی و بدی ها رو میفهمه، همینطور که از تالی که میگین که بله انسان رو راست، چرا میگین رو راست؟ یعنی میفهمه که آقا رو راست دروغگویی بده، ظلم بده، اینها رو به عنوان اون پیام، اون حجت درونی خودش اینها رو درک میکنه که آقا دروغ چیز بدیه. میگین علی حال چون دروغ چیز بدیه، اما اون کسی که دروغ انجام میده موفق تره. حق خوری در درون خودم میدونم چیز بدیه، اما چیزی که کسی که حق خوری میکنه اون موفق تره. پس عقلم داده، عقلم یه سری مسائل اخلاقی بدیها خوبیها درک میکنه، و به علاوه اونها انبیایی رو فرستاده، انسانهای پاکی رو فرستاده که اینها مجهز به سلاح عصمت هستن و اینها اومدن دارای شریعت بودن، اومدن یک سری باید و نبایدهایی رو به ما گفتن، همون احکام عقلی که برمیگرده به حسن و قبح عقلی و اونو تأیید کردن، مسائل اخلاقی رو تأیید کردن، یه سری مسائل غیبی که عقل انسان قد به اون نمیده اونها رو مطرح کردن و گفتن بالاخره خدایی که شماها رو خلق کرده، بدانید که سعادت شما بر اینکه در پرتو عقل و وحی حرکت بکنید که در این جهت شما امتحان میشید، شما مختارید و این دنیا چند سبایی که از امتحان میشید و جایگاه نهایی جهان آخرت هستش و اونجا دیگه یک زندگی لایتناهی رو خواهید داشت. اما اینجا بالاخره چنین مسائلی هستش، حواستون جمع باشه. اینم یک مقدمه دیگه. حالا با توجه به این مسئله که ما میدانیم که وجود ما به عنوان مخلوق خداست، رزق و خدا میده، به تعبیر ایشان عزت خدا میده، ذلت خدا میده، حالا میبینیم یه نفر که رو راست باشه، دنبال همون مسائل اخلاقی باشه، حسن و قبح عقلی باشه، دنبال فرامین انبیا باشه، به قول ایشان میبینیم که درجا میزنه، اونقدر موفقیت کسب نمیکنه تا یک آدمی که فرض بکنه که دغلباز باشه، حق‌خور باشه، دروغگو باشه. و شاهدش هم داریم، ما میبینیم که معمولا کسانی که قلدر هستن و یعنی به تعبیری صاحب قدرت هستن و صاحب ثروت هستن، میبینیم فساد بیشتر تو اونهاه. و معمولا در این دنیا کسانی که هستن، نگاه میکنیم که قدرت‌های دنیا، ثروت‌های دنیا در دست همین افرادی هستن که دارن ظلم میکنن. خب این با توجه به این مسائل، این خدا عدالتش چگونه مطرح میشه؟ بین این جواب من به چند بخش تقسیم میکنم. نکته اول اینه که خدا انسانها رو خلق کرده، امکاناتم در زمین قرار داده، یعنی رزق و روزی برای همه انسانها در زمین قرار داده و خدا انسانو موجودی مختار قرار داده، دارای اراده قرار داده. خب بنای به دخالت هم نیست، این افرادو قرار داده، اینها رو به هم دیگه افرادو امتحان میکنه، بنای به دخالت نیست. خب حالا جمعی از این اختیاری که خداوند داده در جهت خوب استفاده میکنن، اراده خوب میکنن، بعضی اراده شر میکنن، جمعی به اون مقدار امکاناتی که در ارتباط با اونهاست راضی نیستن، حق یکی دیگه ای رو میگیره، دزدی میکنه، حق خوری میکنه. خب طبیعتاً وقتی حق یه نفر رو بگیره، مثلا فرض کنید که ثروت او چه مقدار بوده، اون مقدار ثروتی هم که در ارتباط با اون قصد بکنه، ثروتش دو برابر میشه. اما اون چی؟ اون بیچاره میشه، اون برای نون شبش میمونه. حالا یکی نفر چرا اینو ممکن نفر بگه آقا اینو بریزیم گردن خدا، میگیم که نه، در نگاه ابتدایی خدا آیا تو زمین کم گذاشته کم نذاشته و آیا تمام این بدبختی هایی که سر بشر بیاد کی به وجود داده؟ خودشون دارن سر خودشون. اون آفریقایی با همه امکاناتی که در قاره آفریقا داره، چرا باید به نون شبش بمونه و برای جنون شبش جان بده؟ چرا؟ به خاطر اینکه جمعی اومدن حق اینو خوردن. حالا ممکنه نفر بگه آقا درسته، ما نمیگیم که خداوند به اون روزی نده، روزی او توی زمین هست، به اندازه همه انسان‌ها و موجودات روزیش توی زمین هست، چرا دخالت نمیکنه؟ ببینیم بنای به دخالت نیستش، به خاطر اینکه به مجردی که دخالت بکنه میشه جبر. مثلا من مثالی به شما میذارم، فهمونی حق خوری، فهمونی دروغگویی، اینها عواملی و ظلم‌ها عواملیه که میتونه ثروت‌ها در یک جا جمع بشه، قدرت در یک جا جمع بشه و طبیعتاً به جمعی ظلم بشه. خب خداوند نذاره این کارو بکنه، این میشه جبر. یعنی به مجردی که شما راست بگی زبون ترکت میکنه، همین که بخوای دروغ بگی نمیتونی، نمیتونی دروغ بگی، دیگه امتحان میکنه.
کارو کرده خدا، مثلا
حالا اونا بماند
قرق کرده.
اون یه بحث دیگه، موجبتاً جزئیه، موجبتاً جزئیه در مواردی خداوند ورود پیدا کرده بحث دیگه‌ایه. میخوام ببینیم سنت این عالم چیه. اول روشن میشه سنت عالم بنا به دخالت خدا نیست. خداوند کم نداشته، انسان‌ها رو خلق کرده، رزقشون هم در زمین قرار داده، مختارم قرار داده، بهشون گفته گوشمالیتون هم میدم و حواستون جمع باشه، عقلم داده، عقل میاد حکم میکنه، عدالت بکن، ظلم نکن، خیانت نکن. انبیا اومدن، هیچ پیامبری نیومده بگه دروغ بگو، هیچ پیامبری نیومده بگه حق خوری کن، هیچ پیامبری نیومده بگه ظلم کن، بلکه هرچی اومده گفته که آقا جون شما حق انجام بدین، عدل انجام بدین، اینا اومدن گفتن. پس این یه مورد اول که ظلم برمیگرده به انسان‌ها. خب حالا میگه خدایا شما فرمودی که آدم خوبی باش، خب حالا اونا ظلم که ما آدم خوبی بودم، اینجا آمدم ضربه خوردم، به قول شما پولمو چند میلیارد تومن کشیدم بالا یا به ترتیبی از دست رفت، اینجا تکلیف چی میشه؟ جمعی پول منو خوردن، دغل بازی کردن، حق بازی کردن، تکلیفی وسط چی میشه؟ من که ظلم نکردم که باشم. من که خواستم تو راه تو باشم که اینجا باید چه کار بکنم اینا؟ اینجا بحثن اینه که تمام اینها ولو به عنوان ذره عمل اندکی در ارتباط با شما و کسانی که به شما ظلم کردن خدا همه رو محاسبه میکنه. یعنی اینکه خداوند الان ریاکشنی نسبت به اون ظلمی که اونها کردن انجام نمیده دلیل بر این نمیشه که خداوند محاسبه نمیکنه. چرا؟ اتفاقا داره محاسبه همه اینا حساب کتابشو داره. منتها بحث اینه که یک نتیجه گیری رو شما اینجا زود کردی، گفتی آقا شما نگاه کن یه عده می‌بینی که آدم‌های موفقی هستن، اینها آدم‌های ظالم، آدم‌های موفقی هستن، آدم‌های رو راست، آدم‌های چنین و چنانی هستن. اولا این کلیت نداره، یعنی میشه یک نفر آدم رو راستی باشه، صادق باشه، به یه سری از امکانات هم برسه. لزوما به این معنی نیست که هر کسی آدم خوبی باشه یک آدمی باشه که نون شبش محتاج باشه، نه. لزوما هم این نیست که هر کسی هم که ظالم باشه یه آدم فئودالی باشه، نه. گاهی اوقات یه افرادی هستن که ظلم میکنن به خودش، به زن و بچهش، به اطرافیانش، اینا بعضی هم به یک فلاکت فقر و بدبختی و بدون اعتبار و با ذلت از دنیا میرن. برعکسش هم میخوام بگم داشته، همیشه اینطوری نیست که به صورت اجتماعی عزیز باشن کسانی که ظلم میکنن، همه جور بوده. اما نکته ای که شما اینجا نتیجه گرفتی اینه که خب بالاخره ما میبینیم که خیلی ها با همین دروغگویی و حق‌خوری جایگاه رسیدن و خب خدا اینا رو عزیز کرده. مگه عزت نیست؟ نه، عزت این نیست. عزت این نیست. عزت نزد کی؟ عزت نزد خدا. ببینیم ممکنه که نزد جمعی از مردم یک آدم جنایتکار، یک نفر دستش آلوده شده باشه به کشتن هزاران فرد بی گناه، این عزیز باشه، این حاکم باشه، این جلیل باشه. اما آیا نزد خدا همین جلیله، این عزیزه؟ نزد خدا این عزیز نیست. خب ما ظاهرا میبینیم عزیزه، بالاخره امکانات بیشتری، رفاه بیشتری، تمام اینها درست، ما مشکل نداریم. اما نکته سر اینه که آیا این دنیا چقدر میتونه عزتشو حفظ بکنه، عزت اجتماعیشو یا عرفیشو؟ بنای به این دنیا نیستش که، بنای به زندگی پس از مرگ، زندگی لایتناهیه.
ببخشید. آقای دکتر، در اون دنیا یعنی شما میگین که میخواد ظلمی کرده اونجا جبران کنه؟
ببین اگه در این دنیا جبران نشه، اون دنیا قطعا جبران میکنه.
دنیا به درد من که این
چرا؟
ظلم شده.
چرا؟
دنیا به درد من
میخوره. اتفاقاً اون دنیا به درد شما میخوره. الان بهتون میگم. به خاطر ببینین تصوری که شما چون نسبت به اون دنیا چون نگاه کامل و دید کاملی نه شما ها منم همینطور ندارم، میگه آقا اونجا به چه درد من میخوره؟ اتفاقاً همه چی اونجاست. ببینید شما مثلا فرض کنید که توی این دنیا چقدر عمر میکنیم؟ چقدر شما عمر میکنیم؟ 100 سال عمر میکنیم. نصف شب که خوابی که 50 سال عمر میکنیم. حالا اینجا همه زجر رو فرض کنید، حقت هم خوردن زجر رو، خودت هم کوتاهی نکردی، حق خوردن. خب حالا اگه بنا باشه که خداوند در جهان پس از مرگ اینها رو جبران که هیچی فوق اینها به شما بده، ببینید ما اتفاقا در این مورد از ائمه معصومین، از شخص نبی اکرم، حتی نسبت به آیات قرآن هم هست ها، چنین عبارت هایی هست که چی؟ که اگر چنانچه بندگان بدانن که به ازای ظلم هایی که اینجا بهش شده، حتی به ازای بیماری که اینجا داره، به ازای از دست دادن عزیزی که تو این دنیا داره، به ازای فقری که داره، اون دنیا چقدر خداوند جبران میکنه، اونجا آرزو میکردن که خدایا کاش ما همش مریض بودیم، کاش ما همش فقیر بودیم، کاش همش به ما ظلم میکردن. بگو
وللآخره تو خیر لک من الاولا.
آها این آیه و روایات هم میخوام بگم در کتاب سراج الشیعه علامه مامقانی روایت فرد. پس جبران منتها شما میگی آقا چی کار میخواد؟ آقا چه ذهنیت اونجا نداریم ما، ذهنیت اونجا نداریم. بعدش من این نکته رو به شما میگم، اونجا نعمتهای خداوند پایداره، نعمتهای خداوند استواره، یعنی تا ابد شما رو در رحمت خودش قرار میده.
اون دنیا رو
کی دیده؟ من و شما ندیدیم.
خب
آه اون بحث نگاه کنیم، بحث
پس از زندگی
نه نگاه کنیم ببینید فرمایش شما درست، شما حق دارید بگی آقا اصلا از کجا معلوم دنیایی هست؟
نیست.
خب نه نیست، از کجا میگی نیست؟
مطمئنم نیست.
خب نه اون بحث دیگه، اون ما بحث معاد رو باید مطرح بکنیم، یعنی بیا با شما بحث معاد رو باید مطرح بکنیم که آیا معادی هست یا نیست، اون بحث دیگه. معاد رو مفروض بگیریم، یعنی ما چی داریم فعلا با توجه بگیم خدایی هست، حساب و کتابی هست، پیامبرها راستگو بودن، قرآن هم نایه خداست، عقلی هست، اخلاقی هست، وجدانی هست، اینها رو پیش فرض گرفتیم. اون وقت میگیم حالا با توجه به اینکه جهان پس از مرگی هستش، خداوند این سری کمبودها رو جای دیگه فوق رغبت شما
ذهنیتشون اثبات میکنه که باید معادی باشه، والا که خب ظلم اندازه
این نکته بده. یعنی چون به قول ایشون ببینین مطلبی که ایشون میگه که مطلب دقیقیه. چطور میگه؟ آقا خدایی اگه باشه، اگر خدایی باشه، این دنیا ظرفیت عقاب و پاداش رو به طور کامل نداره. مثلا فرض بگوین که یه نفر 10 نفر رو مکشه، شما یه بار میتونی اینجا قصاصش کنی، 9 تای دیگه چی میشه؟ یا یه نفر میاد جونش رو برای وطنش میده، برای جمعی از انسانها جونش رو میاد میده، برای ارزش ها جانش رو میده، خب باشه آقا جونش از دست، آقا جانش خوبی به چه دردو میخوره؟
خاک شده رفته.
یکی که 100 نفر رو میکشه یک بار اگه به زور بتونی قصاصش بکنی که شاید هم نتونی، شاید هم میلیون ها نفر هم بکشه خوش خورم از دنیا بره. این خدا باید اینا میخوام بگم دنیا، این که میگن همه چی رو توی دنیا میبینی نه اشتباهه، همه چی نیست این دنیا. چرا
دنیا نه مکافاته؟
بله یک قسمتی از اون تو نیست که مطلقا باشه. نه آقا دنیا بزنین شما، دنیا داره مکافات به قول شما، پس شما که پولت خوردن یک کاری کردی، اگه با این فرمون بخوام بریم جلو بله. شما که پول بله. و اون کسی که حق بازم بوده خیلی آدم خوبی بوده اطمان
بله.
و اون فامیلتونم که حق باز بوده خیلی آدم خوبیه دیگه، درسته؟
من نمیگم
چرا دیگه؟ با این نتیجه که شما گرفتی شدی دیگه داره مکافات.
من الان دارم میگم آقا اون کسی که اومد میگه قسم خورد گفت آقا من اینو خریدم 18 تومن میدم 19 تومن به
خب.
ولی خب من خودم دیدم مثلا آقا اونو خرید مثلا فلان تومن فروخ فلان تومن، خب اینو به چشمم دیدم، یعنی چیزی که دیدم رو دارم میگم. آقای دکتر الان من نمیگم، من الان مثلا خود همون کسی که آقا میگم اون دنیایی نیست، چون دارم میگم میبینم دیگه. خب مثلا الان بچهش مریضه تو بیمارستان، زنش اینجا، خب من میگم دنیا داره مکافاته، همین دنیا داره جواب میده، خدا هم ما رو خلق کرده، ما خود منکر این نمیشیم که خدایی نیست، اصلا منکر نمیشه، خدا هست، ما رو خلق کرده که بیکار بوده فقط بشینه ببینه آقا ما داریم چجوری به جونه هم میفتیم.
خب
قیامتی نیست، آخر الزمانی نیست.
کجا میگین نیست؟
نیستی شما دیدین؟
مگه باید ببینی؟
آقا
آیا شما خود خدا رو دیدی مگه؟
این دوربینو میبینم میگم
هست. آقا مگه خود خدا رو دیدی شما؟ مگه خود از کجا میگی به وجود آورده؟
من
درک
اصلا کامل
تکامل وجود من. آره چیزی دیگه هم اثبات میکنه برای شما که ما ماده. حالا بحث دیگه ایه. میخوام بگم این که اثبات حقانیت و بودن یک چی دلیل بر این نیستش که هر چیزی که لزومن دیده بشه هستش، نه. ما همون خدایی که شما لحاظ عقلی میگی که خالقی باید داشته باشه، همون خدا هم از لحاظ این که اون حقیقت عادل باید باشه و این دنیا ظرفیت عقاب و پاداشو نداره، گفته باید جهان دیگه باشه. و به علاوه این که فرستادگان ایشان وقتی آمدن، انبیای اعظم اومدن، کتاب آسمانی اومده، بیشتر هر چی صحبت جهان پس از مرگ و آخرت کرده.
حتی ایشون تا خدا را قبول داره، من بعد چه زارن مثلا قبول یا چیزی نداره.
نه میگن که در قرآن اومده، اشاره داره من اول میگن عزیز و ذلیل میکنه خداوند در قرآن. نه
قرآن قبول داره.
خب پس اون بس چه شما اومدی اول بوده یورد و منیشا استناد به قرآن کردی برای ما.
خوندم من مثلا بعضی از سورهای قرآن رو از حفظم خوندم میخوندم، ولی وقتی که تو همون قرآنی که ما میگیم،
قرآن که شما قبول داری،
قرآنی که ما میگیم جز ظلم چیز دیگه من ندیدم.
تو چیش ظلمه؟ بیاریم بحث کنیم با هم. ببینید کلی گویی نمیشه. شما میگید من هر چی
شما همینو واسم باز
کنید. حالا بگو، الان بهتون میگم یه زمان شو. حالا بزنین شما یکم صبر کنید. نه اجازه بدین بده ما یه
بس. اتفاق خیلی خطیه و داره یه مسیر.
ببینیم شما همین
معاد بزن یه دقیقه جنبندی کنیم.
حالا بدین یکی یکی بدین، ما ایشون اول جواب بدیم. ببینیم ما اول ایشون جواب بدیم بعد میذیم به شما. شما اشکالات مطرح کن. اول این آیه رو باید من جواب بدم. الان دارم میگی ظلم، جواب منو بده، من جوابشون رو بده. اول بدین من جواب ایشون رو بدم بعد میذین سرشون. ببینیم بعد یو از زمان یشا این معنا نیستش که خداوند دلبخواهی و گتره‌ای هر کی رو بخواد عزیز بکنه، هر کی رو بخواد ذلیل میکنه. اگر برداشتی که آقای مقدم داشتن او برداشتم لحاظ نکنه، اصلا میگیم آقا اینو بر نگردونیم به انسان. خدا عزیز میکنه، خدا ذلیل میکنه، بازم این ظلم نیستش. چطور؟ خدا عزیز میکنه بدون حساب کتاب که عزیز نمیکنه. خداوند ذلیل بدون حساب کتاب مثل این میمونه که آقا شما یک رئیس یک اداره یکی رو دوست داره و یکی رو دوست داره معاون میکنه، یکی رو کارمند میکنه، یکی رو مستخدم میکنه. بله این داره میکنه، اما به نسبت امکانات و استعدادها و مسائلی که بوده قرار میده. او تایید او قرار میده
یکی رو دوست داره مدیر.
آها دوست داره رو چه حسابی؟ نشد. دوست داره یعنی چی؟ یعنی میبینه این به درده، معاونت بیشتر میخوره. به اصل اینی که عزیز میکنه. مثل ببینید اینجا گفتیم این آیه میگه چی؟ خدا عزیز میکنه، خدا ذلیل میکنه. خداوند نگاه میکنه اینه یک نفر قابلیتشو داره عزیزش میکنه، قابلیت داره ذلیل میکنه. بعدم ذلیل به چه معنا؟ ذلیل از نگاه خدایی. شاید یک نفر آدم شالاتان و دزد و قاتل و جنایتکار بشه، رئیس یه مجموعه‌ای بشه، همه تا کمر خم بشن و بگن عزیزه. عزیز نیست که، این در اوج ذلت از نگاه خدا، از نگاه عرف جا، از نگاه جمعی میگن این عزیزه. این خدا یعز از چه لحاظ؟ از نگاه خود خدا. عزت و ذلت از نگاه خود ذات ربوبیت پروردگار. قسم چیزی نداره. بگیم این قرآن رو من خوندم، آیاتش ظلم و جنایت رو بیان بحث کنیم. اینطوری کلیگویی نمیشه. قرآن اگه شما خوندی، ما بارها خوندم، تفسیرش رو خوندم، ترجمهش رو خوندم، ما چیزی ندیدیم. شما دیدی جلسه بعد آیاتو یادداشت کن. آقای 10 تا آیه اینا قرآن دعوت به جنایت میکنه. بیا ما هم بحث کنیم. نیست. شما بیارید.
میگم دعوت به جنایت.
به ظلم میکنه. به ظلم میکنه.
من گفتم خدا ظلم میکنه.
آ خدا خب چه حسابی ظلم میکنه؟ شما میگی تو قرآن اومده. کجا تو قرآن اومده خدا ظلم میکنه؟ اتفاقا آیات قرآن همه میگه
هر آیه ای که از قرآن اومده به نفع خود خداست. یه آیه نیومده که به نفع بندش باشه.
مثلا یعنی چی؟
قرآن بیارم.
مثلا قرآن خود
بیارم.
باش. مثلا برداشت گفته که آقا برداشت گفته که آقا مثلا ما انس و جن رو خلق نکردیم
خب. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلق. چی الان؟ مشکل چی اینجا؟
ما جنس و جن و بیوده خلق نکردیم.
خب بار بیوده خلق نکردیم.
عبادت شما برای خدا نمی کنی، واسه خودت میکنی.
نکته اینجا من خدمت شما میگم. ببینید خداوند محتاج و این نیست که ما اونو عبادتش بکنیم. خداوند انسان خلق کرده، پس نیازی نداشته. او حقیقتی قائم به ذات، او نیازی به ما نداشته، ما رو ایجاد کرده، کمبودی نداشته. نکته سر اینه که
در پرتوی اطاعت او، گوش به حرف دادن او، کمال ما در اونه. این آیه برش اینه. پس روشن شد. ببینیم پس روشن، حالا الان میام با شما هم بحث کنم. پس الان تا اینجا اینطوری شدش که آقا صرف این که یک نفر حق خوری میکنه، دروغ گویی میکنه، مال مردم رو میخوره، یک موقعیتی هم پیدا میکنه، زمینه امتحان و اختیار بر اینه، فرصت مهلت به ایداده شده. خب حالا مهلت به ایداده شده بیمعنی نیست که خداوند رضایت به فعلی داره، نه، تو هم گفته ما افراد ظالم و جنایتکار رو به بدترین وجه توبیخ میکنیم، خلاف عقل و وجدان و خلاف فرمایشات انبیا و رسولی که خودش فرستاده عمل میکنه. به یه نفرم که مظلوم باشه، خداوند یا این دنیا جبرانش میکنه، یا اگه نباشه جای دیگه جبران میکنه، تا جایی که به اون فهم و درک وقتی برسه میگه کاش که آقا همش ظلم بود به من، یعنی اینقدر خدا تو محبت کردی. نه، طرفدار ظالم چرا میشیم ما؟ ببینیم او یه بحث دیگه‌ایه. ببینید دو بحثه، ای که آقا نباید این به این معنا نیستش که ما این دنیا بگیم بذاریم به ملت ظلم بشه، رو دنیا چیزی بهشون میدن، نه، باز خود خدا اومده گفته که چی؟ طرفدار مظلوم باش، پشتوانه مظلوم باش. اما بحث اینه که یه وقتی نمیشه کارش کرد، من نمیتونم کاری بکنم، شما هم نمیتونید، به شما نهایتاً ظلم میشه و با این ظلم هم دنیا میری. اینجا عدالت خدا زیر سوال نمیره، بخاطر که خدا جبران میکنه، او ظالم هم توبیخش میکنه، عذابش میکنه. نکته سر اینه، بی معنا نیستش که آقا چون خیر و برکت به مظلوم میرسه پس ما در مقابل ظلم نیستیم. تو واقعا میگه چرا بیستین در مقابل ظلم؟ اصلا روشه، بله، اصلا روش انبیاء الهی در مقابل ظلم ایستادن بوده.
برای ظالم هم هست،
نهی از منکر در مقابل منکر واستادن، در مقابل ظلم واستادن، این مسائل ابتدایی دینه.
حالا من حمایت ازشون بکنم، خدا یک سنتی داره به اسم استدراج، و کسی که مثلا اهل ظلم و اهل نمیدونم بالاخره تو مسیر خدا نیست، خداوند یه گاهی اتفاق رهاش میکنه، مهلت بهش میده، میگه برو برای خودت. حتی یه آیه قرآن
اونش حال کرده. الان واقعا الان مثلا همین توی افغانستان این همه قوم پشتوی که
هرچی
قوم غیر پشتو بوده به زور از زمینشون انداختن بیرون و بهترین جاهای افغانستان آبادترین جاها رو صاحب شدن. مثل مسئله فلسطین رسانه‌ای هم نشده، خیلی از مردمی که پشتو زبان نبودن آواره شدن. الان اون زمین‌ها هیچ وقت به صاحبای اصلی خودش برنمیگرده، افرادی که اونجا هستن خیر سرشون نماز هم میخوان بخونن. خب دیگه الان او تا آخر عمرش هست، بچه‌هاش هم دیگه اون زمینا رو بردن دیگه. خب الان بعدن اون دنیا مثلا میخواد جبران بشه، هیچ مشکلی این دنیا دیگه از این افرادی که آواره شدن حل نمیشه، این دنیا بیچاره شدن، بدبخت شدن. تو کشورهای
عرض کردم که اون مواردی که نشه بین وضعیت برن، خدا جبران میکنه. و این مشکل خدا نیستش که شما اون طالبان مشکل دارن.
شما در این مثال جزئی میزنین، خب واسه مثال جزئی هم همیشه جواب خب. هست. بعد
بذار من از خود قرآن بگم علی،
قرآن فلسفی
و خدا از خدا تو قرآن بذار من بگم، خدا تو قرآن رو اینم در باز حمایت حرفشون، تو قرآن خودش میگه من هوای ظالما رو بیشتر دارم. توی یه آیه میگه که
هواشو دارم
میگه نیست. نه بذار آیه رو بگم،
امکانات بهشون قرآن
میگه تا نه میگه تا سقف خونه این ظالما رو
طلا بشه،
پر طلا و نقره میگه با نردبان
چی؟ به خاطر اینکه دیگه دنیای بعدشون بده دیگه، هر چی هست اینجای دیگه، بعدش عذابه، بدبختیه، یعنی از این جهت هستش اینها. اما به این معنی نیستش که خداوند کمک میکنه که او بخواد حق بیشتری رو بگیره، نه، او با ارادی خودش داره کار میکنه، امکانات بیشتری، طبیعتش اینه که رزق و نعمتهای اینهای ممانعتی نمیشه. به خاطر همین سنت استدراجی که فرمودن، یا بعضی که دیگه در جهان پس از مرگ نسبت به همون مقدار کاری هم که داشته، کار خوبی هم که داشته، جبران بشه دیگه، چیزی نداره اینا.
من یه روایت همینجا فقط ذکر
بخونم
چه کی باید صبر خودش کم کار کنه. اونا من روایت از پیامبر میدیدم، پیامبر میگفت اگر مثلا ترس این نبود که همین مقدار مسلمون هم که هستن بیدین بشن، مسجد آوار گوشتان رو تو جیبتان زشته. مردم خدمت شما، اگر ترس این نبود که مثلا همین مقدار مسلمون هم که هستن بیدین بشن و اینا، من سقف خونهای کفار از
تمام یکی از آیه قرآن
میکرد آیه آیه قرآن دیگه الان خون بشون دیگه
دوش نیمه دیگه دیگه از این روایت آیه قرآن سوره زخرف
بخونه سوره
زخرف ما آیشون میادم خواست
ایشون حافظ قرآن همین یکی شیاد شفته
اجازه است من میادم آیشون سوره زخرف
بفهمه
بسم رب شهدا و صدیقین
خواستم جواب بدم
نفهم مسئله اصلی این خب مسئله‌ای که من به معاد وارد میکنم و حالا بحثم کردیم با هم دیگه این مسئله جزئی نیست خب تو جزئیات همیشه جواب هست ولی من مفهوم حرفای شما رو کلی میفهمم یعنی میفهمم دغدغتون چیه ولی نمیتونین بگین بیان کنین اینجا که جواب مثلا به صورت فلسفی بیان کنین ولی دقیقاً اون بحران رو متوجه میشم بحران چیه؟ بحران اینه که آقا شما برای هر چیزی برای هر ظلمی برای هر اتفاقی یک دلیلی میاری به نام معاد یعنی آقا هر جا بگی آقا کم بوده هر جا بگی نشده هر جا بگی ظلمه یک دلیلی همیشه هست به نام معاد همیشه اون هست که جواب میده خب و واقعا هم هست خب ناگهان نمیتونیم بگیم باید باشه چرا چون میگه آقا باید باشه
خلقت ناقص میشه
ناگهان باید باشه که با عقل ما جور در بیاد کی گفته باید خلقت و چیزی که تو این جهان هست با عقل ما حتما جور در بیاد عقل ما اینجوری طراحی شده که حتما همه چی به نفع ما باشه بعد وقتی میبینیم داره به ما ظلم میشه اینجوریم که خب حتما باید یک جایی باشه که جواب این ظلم ما رو بده دیگه در که لزومی نداره ظلم ما جواب داده بشه خب در که من با این قسمت مخالفم با این قسمتی که شما میگین که چه میدونم مثلا این اتفاق میفته این ظلم به من میشه و اون مثلا من آدم خوبیم اون پولدارتر خب چرا شما فکر میکنین که پول داشتن برتری میاره یعنی من خودم به شخصه نرسیدم بهش که پول داشتن حالا مقام داشتن قدرت داشتن اینها مغز جور طراحی شده که تو به هر جا میرسی هی بازم راضی نشی خب این که میگم پولدارا بدبخترن بدبختر نمیشه گفت ولی خب همه انسان ها به نظر من به یه اندازه بدبختن یعنی اون پولدار هم داره به اندازه شما رنج میکشه و نمیتونه بگی که
نه
خب
خوش
من
داره
نه چه خوش
من رنج میکشم من اصلا رنج میکشم
رنج
ببینید من ذاتی منظورم کلن تمام دغدغه فکری من خب من همیشه آقای دکتر الان شاید مثلا بگم اولوش از سال 85 تا الان 86 تا الان مثلا حدود 16 سال من کلا دغدغه من این بود من تا همین الان هم کل ذهن من اینه حالا زحمت کشیدم نمیگم آقا از راه حلال نشاید نبوده شاید حرام بوده شاید آقا ولی کل دغدغه من میگم آقا خدای همینقدر بهم بده من نه بدهی داشته باشم بدهکار مردم نباشم بسم بیشتر نمیخوام تا روز امروز هم همین بوده من کامیون داشتم 10 روز پیش فروختم 10 روز 10-12 روز پیش فروختم واسه چیزی تا آقا منی که میتونم آقا با یک کامیون خودم میرم بار میارم این طرف میفروشم اینو با همین کارم با همین پولی کسبی میزنم مثلا آقا 20 نفر از کنار من میتونن نون بخورن نونی ببرن سر سفره زن و بچه‌شون 20 آدم و کسایی هم که الان دارم باهاشون صحبت میکنم که بیان کار بیان سر کار که واسه هم کار کنن کیا هستن خدا شده باید تو کسایی که هستن همشون تو زندان بودن و آزاد شدن که واسه شون اصلا کار نمیدن یعنی من تو دیوار نگاه میکنم واسه هم میزنه باید این چیز بیاری سوی پیشینه و اینجور چیزا من کسایی رو که دارم میرم اصلا بهشون هیچ جا کار نمیدم اینا رو میبرم کسایی رو که اصلا معلوم رفتم سوله گرفتم و اینا با اون کسی که ازش کارگاه رو گرفتم گفتم آقا بهم اجازه میدی یه اتاق بزنم شاید یه عده‌ای باشن که جاخواب نداشته باشن گفتم آقا واسهشون جاخوابم میدم حقوقش اگه مثلا آقا 1000 تومن من 1500 تومنم بهشون میدم دغدغه من این نیست که بگم اینقدر داشته باشم این کل این میلان از من باشه خب همین خیابون راسته از من باشه ولی نتونم نگه دارم به درد من نمیخورن اعصابم خورد بشه که برم یه خیابون دیگه یه خانه دیگه بگیرم
شما مشهدی
اون بله
مشهدی شما
نه تایبا
میلان ما مشهدی
هم خب از شما یاد گرفتن گیریدون بفهم
من میگم آقایی از من باشه که نتونم آقا نگه دارم به درد من نمیخورم من میگم آقا همه قد داشته باشم که بتونم بدهکار مردم نباشم اصلا دیگه واسم هزار تومن مهم نیست، نمیخوام هم داشته باشم، اصلا بدم میاد. ببینید الان حال روز ما آقای دکتر حال روز خوبی این روزا نداره. حالا یه جمعی هست که حالا همه غریبه هم نمیشناسن منو، خانواده من مثلا الان پس فردا خانواده من یه دهشون میخوام برم مکه روز یک شنبه، اصلا بدم اومده ازشون. واسه چی تو میخوای بری مکه؟ تو سالی یه بار برو مکه که اینجا مثلا دختر مثلا خواهر خوده تو بیمارستان بمونه پول نداشته باشه، این اصلا از این کار بدم میاد. تو برادر من رفته 400 میلیون مکه گرفته که خودش رو زنش بره، بابام رفته 400 میلیون مکه گرفته که خودش رو زنش بره. بابا تو 400 میلیون 1 میلیارد چه رفت اومدتون؟ با هزینش میشه 1 تومن دقیق. تو 1 میلیارد تومن میدونی مثلا میتونی بری خیلی کار خیر بکنی. واسه اسم نه رو این کار رو نکن، اصلا بدم اومده از این چیزا. یه خدا قسمتیش که نکنه حال روز این روزایی که من دارم، اصلا دغدغه منم مکه اونا نیست، برن هر جا دوست دارم برن، به سلامتی هم برن. حال روز دغدغه من این روزا اینه که حال روز کلیمو بگم، مثل اون زندانی هستم که 5 سال تو زندانه. من خودم 5 سال تو زندان بودم، بلا تکلیف بودم. یعنی یه روز صبح رفتم دادگاه، همینجور مثلا شما قاضی من اینجا نشسته، بعد قاضی برداشت گفت تو یکی رو من اعدام میکنم. به من گفت، گفتم خدا رو شکر به خدا قاضی خسته شدم از این بلا تکلیفی دیگه، حالا مثلا عفو خورد و تموم شد و آمدم بیرون. خب مثلا حال روز این بود که صبح ساعت مثلا 4:30 صبح منو از خواب بیدار کنم بگم برین که حکم اجراد اومده. حال روز من اینه الان. من مثلا بلا تکلیفم، دوست دارم مثلا همین الان اگه بگم حکم اعدام اومده به قرآن قسم، همین الان میرم غسل میکنم، میرم یه دوش میگیرم میرم. اصلا چون کلا این چی میگین شما، این کره زمین اصلا بی‌معنی شده، مثلا بدم اومده اصلا از این زندگی، از این آدما رو که میبینم بیشتر بدم میاد، مردم رو که میبینم واقعا بیشتر بدم میاد. 20 سال پیش رو نگاه میکنیم، الان رو نگاه میکنیم. 20 سال پیش مردم اینقدر با هم مهربون بودن، اینقدر شاید 10 نفر توی خانه زندگی. الان برادر خود من 3 ماه پیش به زنگ زدم، یعنی پولی نیست که واسهش بخواد بگه نه ندارم و نمیدم. به زنگ زدم گفتم میخوام ماشینم رو بفروشم، خودش هم میدونه من دو تا چیزو مثلا خیلی دوست دارم. من یه پسر دارم که پیش بابام زندگی میکنه از موقعی که به دنیا اومد تا الان،
خدا ببخشش.
بعد از خانمم جدا شدم، دست بابامون 5-6 ماه بود دیگه، بابام گفت اینو من نگه میدارم، من افتادم زندان دیگه دست اونم، الان 9 سالشه. بعد مثلا که چیزی که من خیلی دوست دارم، من میگم خدا عادل نیست واسه اینه. مثلا چیزی من دوباره ازدواج کردم، زنمو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. سر همین مشکل که واسه ما پیش اومد، الان رفته 2 ماه غرق کرده، دو ماه گوشیشو خاموش کرد، غرق کرد رفت، خبری ندارم. ماشینمو خیلی دوست داشتم، اینقدر ماشینمو دوست داشتم که من حاضر بودم شب تو ماشین بخوام. من همینجا تو هتل شب اولی که اومدم ساعت 12 بهم زنگ زدن که ماشین بارش تخلیه شده. ساعت 12 کیفم از همینجا برداشتم، تصویر کردم رفتم کامیون روشن کردم رفتم بندر. ولی خب سر این چیزو فروختم. مثلا میگم آقا چیزی که خیلی دوست داری مثلا خدا میاد همون ازت میگیره. خب میگن داستان حضرت یوسف رو دیگه همه شنیدین، حالا داستان واقعیت ما که نمیدونیم، ولی خب ما هم داستانو شنیدیم. میگم آقا حضرت یوسف و باباش خیلی دوست داشت، چقدر اذیتش کرد. آقا خب اگه یکی رو یه چیزی رو اینقدر دوست داری، خب دیگه تو اذیت نکن، بذار همون به همون برسه، همون دیگه ازش نگیر. من دوست داره فقط مثلا ما رو مثلا این مورا بازی بده، اذیت کنه، خب
لذت ببره.
اون داره حال میکنه، واقعا داره حال میکنه اونجا نشسته. خب من الان مثلا بیام شب، من 2 ساعت 4 صبح 5 صبح تو اتاق نشستم، خوابم نمیبره، فکرم درگیره، نمیتونم بخوابم. شاید بعضی وقتا من دو بار، من تا الان حرم اونزا یه بار کنن، یه بار اعتقادی هم ندارم. چند شب پیش همینجور به سرم زد، گفتم برم حرم. اومدم لباسام پوشیدم رفتم تا دور میدونه آب، دوباره برگشتم اومد دور میدونه آب رسیم. این شب من اینجا چیکار میکنم؟ مثلا این دیوانه ها مثلا گم میکنن راهی رو. بعد دوباره برگشتم اومدم همین دور میدون برق رسیدم. گفتم برقم بذار برم داره. یعنی دو بار رفتم ولی نرفتم داخل هرم برگشتم. چرا اصلا میبینم بگم آقا میشم به گفتم که آقا مثلا با مصطفی گفتم آقا ما میگیم امام رضا آمد اینجا واسه خودش که واسه اشغالش که نیومد. خب از خود تایباد میاریم تا مشهد دست راست 225 کیلومتر دست راست جاده بروکه گذاشتن، هر 500 متر یه بروکه گذاشتن اندازه همین دیوار. این ملک موقوفه آستان قدس رضوی باشد. خب این همه ملک خدا داده به امام رضا. خب اگه امام رضا واسه ملک آمده بود به جنگ، واسه پول آمده بود، می‌بینیم که آقا واسه پول و ملک آمده، خب حرفی نیست. ولی وقتی که اون واسه پول و ملک و واسه مال و اینجور چیزا نیامده بود، خب الان همه دارن ظلم میکنن به اسم امام رضا. خب الان من که خدای واقعا باورم بد شده نسبت به همه اماما، یعنی یکی رو قبول ندارم از ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، عبدالله، اصلا از همه‌شون بدم میاد.
شما سنی بودین اول؟ درست.
الان هیچ کدوم نیستم.
درست. فهمیدم دغدغه. الان شما بیشتر حالت خرابه.
نه.
الان حال روحی خوبی نداری الان. اذیتی.
خیلی.
متوجه شدم. ببین من یه چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم که وقتم گذشته، حالا این جلسه بحث رو جمع بکنیم. یکی این که مسئله ای که فرمودین که گاهی اوقات نسبت به اطرافیان بعد حج مطرح کردید که آب به تعبیر شما اینا میگین راه و کنه اشتباه رفتم و اینا برای اسم و که آقا ما رفتیم مکه. خب نه، یکی چیز درستی نیست. اگه واقعا یه نفر مکه هم بخواد بره، زیارت خانه خدا هم بره، واقعا خالصا برای خدا بخواد بره. اما این هم بی‌معنا نیستش که یه نفر که مکه میره به بقیه هم نتونه کمک بکنه. کسی که استطاعت مالی داره به واجب بشه، و اون کسی که استطاعت مالی داره اینو اونقدر بالاخره پول دستش داره که میتونه به 4 نفر که نیاز دارن هم کمک بکنه. یه چیز انسانی و دینیه. بله متوجه شدم. میگن حج واجبه، مثلا هر چند سال هی میرن
یه بار واجبه.
بله حالا دیگه ببینین یه نکته دیگه هم من خدمتتون عرض بکنم. عمل کرده مسلمین رو به حساب دین نمیتونه گذاش. یک مسلمون بد فهمیده، به قول شما نگاه میکنی 400 میلیون تومنه، کمکم نمیکنه به کسی دیگه. 400 میلیون میخواد بره. خب آی 400 میلیون وقتی نیازمنده، به قول شما میتونید دست 4 نفر رو بگیری. حج واجب یه بار واجبه دیگه، هر سال که نباید بری. این درسته. نکته دیگه ای باز فرمودید که یه جوری هستش که کنه خداوند با اون چیزهایی که برای ما خیلی مهمه و ما دوست داریم، خداوند با همونا ما را امتحان میکنه. آره خداوند با چیزهای مختلف انسان را امتحان میکنه، اما با اون چیزهایی که انسان دوست داره با اونها هم خدا را امتحان، خداوند انسان را امتحان میکنه. مثلا فضال میدنیم که مثال بارزش رو میخوام بگم که این مثالی که میزنم نسبت به مشکلات شما هیچ حساب میشه. حضرت ابراهیمو میاد مثلا چیکار میکنه؟ با ذبح اسماعیل میاد امتحان میکنه. حضرت یعقوب رو با فراق یوسف میاد امتحان میکنه. میخوام میگم که سید الشهدا رو تو کربلا با شهادت عزیزانش امتحان میکنه. یعنی امتحانها در سطح بسیار بالا اونم نسبت به انسانهای پاک صورت گرفته و ترفیع درجه هم هست. اما نفت تای قضیه چیه؟ تای قضیه این که نسبت به انبیا رو میخوام لحاظ نکنیم، نسبت به ما خداوند دوست داره که ما اون علقه های افراطی که هستش اونها کنده بشه، اونها اون گره ها وا بشه. دوست داره با اینها بشه که تو عمو شدت و حالت عزیزانت که مشکلاتی پیش میاد بگی خدا، یعنی به این دنیا نچسبی، ببینید خیلی چیزهایی که ما هستیش باعث چسبندگی به این دنیا میشه. خداوند انسانهایی که دوست داره باعث میشه که این چسبندگی ها رو از بوده شما یه جوری باشه که اینا رو باز بکنه به این دنیا نچسبه. مثلا بگه که کنه اگه این بشه دیگه من دیگه هیچی از دنیا باقی نمونه، تو کنه همونو میاد یک تغییرات میده که بدونه که این دنیا جای دلبستگی و وابستگی بهش نیست، اینا همه گذره. بالاخره شما اگه فرض کنید که خداوند هیچ امتحانی هم شما رو نکنه، در 100 سالگی بالاخره طبیعت این عالم اینه که عزیزانتون رو از دست میدی، طبیعتش که اینجا موندگار نیستیم، بالاخره اینجا باید بریم، یه پلیه که باید از اینجا عبور کردش. طبیعت خلقت با توجه به عالم پس از مرگ این گونه. پس این مسائل است. اما اگر چنانچه شما نسبت به همین مسائل معقول عمل بکنید، صبر بکنید، صبر بکنید، شما مقصرم نیستی فرض بکنید، صبر بکنید، خداوند چنین اجر و پاداشی بهتون میده که قابل تصور برای شما نیستش. گاهی اوقات تو امتحانات با عزیزانش، با اون چیزهایی که نزد ما ارزشمنده که اینجا امتحان میشه، وقتی اینها رو ازت بگیره یا مشکلاتی به وجود بیاد نسبت به اینها صبر بکنی، خب این بالاترین نوع بالاترین امتحانیه که خداوند از یک بنده میگیره. در حال علی حال بحث اینه که اینجا جای موندگاری نیست. شما اگه خوش و خرم هم باشی، در مشکلات هم باشی، در شرایط مختلف، به قول شما میخوام برم، این دنیا همینه. از مردمش بدم اومده، راست میگی، میگی که دارن عزیزانت نزدیکانت ظلم میکنن، حقتو میخورن، معرفت ندارن، محبت ندارن، عاطفه ندارن، انسانیت رو خیلی ها رعایت نمیکنن، راست میگی، مدل دنیا این گونه. برای این آدم از دنیا بدش میاد. تو هم این در فرمایشات معصومین هم هستش که واقعا دنیا رو یه چیز کوچیکی میدیدن و اونقدر ارزشمند نمیدیدن که بخوان که جوری روی دنیا مایه بزنن که دیگه کنن میخوان اینجا باشن. به اندازه ضرورت از این دنیا استفاده میکردن و طی میکردن. تمام این مسائل قابل درک و بیشتر به نظر من حالا تو شرایطی که حضرت عالی هستید به نظر من یه مقداری باید خلوت خودتون رو، به نظر بنده خلوت خودتون رو تو همین شرایط دشواری ها مشکلاتی هست، خلوت خودتون رو با خدا زیاد کنید. یعنی خیلی این خیلی مؤثره. با خدا من انس بگیرید، یه وقتی رو، یه تایمی رو به خودتون اختصاص بدین تو خلوت خودتون، یک جایی کسی نیستش، 10 دقیقه با خدا راز و نیاز بکنین، با خدا صحبت بکنین، درست خدا میبینه، اصلا خداوند دوست داره دعا بکنین، دوست داره خیلی مشکلات رو با دعای اون برطرف بکنین. هستش تو روایتی که خداوند غذای محتوم و اون چیزی که نوشته شده رو با دعا تغییر میده، سرنوشت یک نفر رو با دعا تغییر میده. پس خیلی مهمه که دعا، انس با پروردگار، این حال آدم رو خوب میکنه. بعد در پرتو این دعا یک وقت میبینی که توجهی میشه و این حالت و یه سری مشکلاتی که الان ذهنتون رو درگیر کرده اینا یک به یک گره‌هاش باز میشه و برطرف میشه. من تنها چیزی که تو شرایطی که شما دارید پیشنهاد میکنم انس با خداه. یه مقدار اینو جدی بگیرید، حداقل 10 روز امتحانش بکنید. این کاری که میگم یعنی شما تو این 10 روزی که هستش، روزی 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، یک متمرکز بشین، سر به سجده بذارید، با همون زبان خودتون با خدا انس بگیرید، با خدا صحبت بکنید، گرفتاریاتو بگید و از خداوند گشایش بخوام تو زندگیتون، خداوند بخوان که این مسائل، این مشکلات رو برای شما حل بکنه، یا اونها رو، این مشکلات رو اینقدر کوچک بکنه که حال شما رو خراب نکنه، افسردتون نکنه، از افسردگی شما رو خارج بکنه. این چیزی که فعلا به ذهن من میرسه اینه. اما اون نکاتی هم که بالا توضیح دادم صرف تفاوت در امکانات، صرف اینکه یه عده ظلم میکنن به ظاهر آدم های موفقی هم. صرف ای که یه عده ای که آدم های خوبی هستن مشکلاتی تو زندگیشون میاد، اینها هیچ کنون عدالت زیر سوال نمیبره، به خاطر که قسمتی از اینها آگاهی قام میدونی خود انسان مقصره، قسمتی از اینها اختزای امتحانه، قسمتی افرادی ظلم میکنن که اینم اگه صبر بر مصیبت بکنیم خودش امتحانه، خود اینا ترفیه درجه هستش و تمام اینها رو توجه داشته باشیم. خداوند جبران میکنه، همین که خداوند جباره، یعنی جبران کننده. به اندازه سر سوزنی اگر ظلم شده، اگر صبری بوده، اگر کار خوبی انجام دادین، خداوند اینو جبران میکنه. و اگه یک نفر ظلمی هم کرده، بالاخره خداوند جباره. اینها همه قابل حل هستش با توجه به این مقدماتی که خدمتون عرض کردم. با یک نگاه وسیع‌تر با توجه به جهان پس از مرگ اینها قابل تحلیل هستش. در تشکر دارم از تمام رفقا، ان شاءالله باز در جلسه بعد حالا پیرامون همین موضوعات میتونیم بحث ها رو پیش ببریم یا یک بحث اعتقادی دیگه در خدمت عزیزان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.